سیدان برنامه در
باشه. آره دیگه، مثلا رفته پر اونجا که گناه بود،
نه
جزاف برنامه در واقع پایت تعقلی نداشته باشه دیگه. آره دیگه، یعنی کارهای بیهوده هست.
نه فکری داره،
یعنی
خودمون مطلوب
نیست. فکری که نیست،
فکری
هم شما مطلوب حیوانی و این از تخیلی که میده، یعنی در حد تفکر انسانی نیست اینجوری. یا اوغلایی مثلا، ممکنه گناه رو بگید اوغلایی هست، مثلا اوغلا دنبالش میره، گناه مثلا ممکنه اوغلایی فرسون باشه. آره مثلا مبارد میزنیم فرض کنید که بازی های بچه ها بیشتر هست، زد میکنی که مثلا بگیم مقالایی نیست.
عقلی بودن از با چی
آره دیگه.
من
دیگه اصلا قایت با مبانی گره خورده، قیلت قایی با مبانی گره.
از کجا مشخص میشه که خودم خوب و الان درگیر شد؟ اون داره با عقلش فکر میکنه و این طور به خاطر مبانیش این طوری میفهمه، من هم دارم با عقل هم فکر میکنم به خاطر مبانی میتونی میفهمه، اما اون داره تو ساعت عقلانی ما اندیشه میکنیم، ولی خب به خاطر مبانی نتیجه متفاوت. این نیست که اون ساعت تخیلیشو درگیر کرده باشه، نه واقعا ساعت عقلانیشو داره درگیر میکنه، ولی خب چون مبانیش
خودی اختلاف داره. ما میگیم در واقع عقلش هنوز شکوفا نشده دیگه، توجه کردید؟ اگه عقل شکوفا بشه، صرفا فضای دخالت وهم نباشه، مثلا فرض کسی که میگه من خدا را زیر چاقوی جراحی اگر نبینم قبول نمی کنم، ما میگیم این مرحله وهمه، خیال میکنه که داره مثلا تفکر را نامی کنه. سمجی
امکان نداره
اشتباه کنه؟ چرا؟ هست در صورت اصلی این مسئله اینه که بعد بحث به اختلاف مبانی تأثیر گذاره توی این بحث به علت قایی بینه.
مثلا ما مسلمانی که میره بزنم به یه هدف خوب، ولی اونم عقبش رکنه نشد از روی آدم، از روی فرهنگ
نباشه. حالا این آیا جزاف بهش میگن یا نمیگن یه داستان دیگه است، ولی در اونها هم چه بسا در برخی از قسمت ها ببینیم که فرض کنید که درست نه اون موارد که شما میگید پشتیبانی عقل کل رو داره، عقل مثلا برتر رو داره، عقل معصوم رو داره،
این
یه بحث دیگه ای داره مطرح میشه، یعنی غیر از این فضا هاست. مثلا میشه که قوه مفکره انسان شخص دیگری باشه و انسان تقلید بکنه، تو فاز تقلید چی میشه؟ یه بحث دیگه هست که داره. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دوازدهم بحث در این خصوص بود که مواردی از افعال ارادی از یه خیال کردن اینا غایت نداره، یعنی فاعل در انجام اونها غایتی رو تعقیب نمی کنه. علامه طباطبایی تلاش فرمودن که در این موارد نشون بدن فواعل در پی غایت هستن و حتما به حسب یک علت غایی این افعال صورت می. در ادامه بحث رو متوجه یک مورد دیگری از اشکالات می‌کنن که بحث بطلان فعل مطرحه. شما که میگید همه فاعل‌ها در فعلشون غایتی رو تعقیب می‌کنن و دنبال می‌کنن، بعضی از فعل‌ها فعل‌های باطل هستن، این فعل هایی هستن که به سرانجام نمیرسه. پس این فعل ها هم آیت و علت غایی ندارن، چون وقتی فعل باطل بشه نتیجهش هم حاصل نخواهد شد. وقتی نتیجه حاصل نشه معنیش این است که فاعل در این فعل به غایتی نمیرسه و این فعل غایتی رو تعقیب نمی کنه. علامه طباطبایی رضوان الله می فرمان که تفاوت هستش میان این دو بحث. این که بگیم فعل چون باطل شده و در میانه راه منقطع شده به غایت نرسیده و فاعل در فعلش به غایتی که مد نظر داشته دست پیدا نکرده، فرق استش با این مسئله و این که بگیم اساسا فاعل در فعلش غایت نداره و علت غایی او رو به طرف این فعل نبرده. اون چیزی که فیلسوفان دنبالش هستن و ادعا میکنن استش که تمام فواعل به لحاظ غایتی که تعقیب میکنن به علت غایی دارن فعلشون رو دامن میزنن، یعنی اساسا به هیچ روی نمیتونه فرایندی که در افعال باطل صورت میگیره نقض گفتار حکما باشه. حکما یه ادعا دارن اون چی که شما مطرح میکنید اصلا نقض گفتار حکما نیست. حکما میگه هر فاعلی در فعل دنبال غایت، درسته، حتی در افعال باطن دنبال غایت، منطقه این فعل ناقص مونده به دلیل عوامل خارجی، مسائلی که وجود پیدا کرده، تضاهم ها، تصادف ها، مسائلی که هستش، این فعل به سرانجام نرسیده. فعل به سرانجام نرسیده طبیعتا غایتی هم محقق نخواهد شد. اون غایتی از اول لحاظ شده و به هر ترتیبی اون محقق نشده، این دوتا به هم ارتباطی نداره. بیانشون اینه و کذا لا زیره فی انتفاء الغایه فی بعض الحرکات طبیعیه او الارادیت المنقطعه دون الوصول الى الغایه. هیچ مشکلی شکل نمیگیره اگر ما ببینیم غایت وجود نداره در بعضی از حرکت‌های طبیعی یا ارادی، فرق نداره چه طبیعی چه ارادی، حرکات طبیعی یا ارادی که منقطع میشه، باطل میشه، از میان میره پیش از رسیدن به غایت. و یسم الفعل این ذالکه این ذاکه باطلا، فعل در چنین شرایطی بهش میگن فعل باطل. منظور از فعل باطل یعنی فعلی که منقطع شده از رسیدن به غایت. این در واقع مورد و این دست از موارد هیچ ضرر و آسیبی به مدعای و حکما نمیزنه. و ذالکه این ذالکه یعنی عدم زیر. چرا لا زیره؟ و ذالکه ان انتفاع الغایه فی فعل امران و انتفاع الغایه بانقطاع الحركه و بطلانها امران آخر. این که بگیم در فعل غایتی وجود نداره، فاعل در فعلش غایتی تعقیب نمی کنه، یا ضرورتی نداره که علت غایی برای تحقق فعل وجود داشته باشه، این غیر از این استش که بگیم غایت فاعل بر اساس باطل شدن حرکت شکل نگرفته. این دوتا دو امر مختلف هم. و المدعا امتناع الاول دون الثانی. اونی که مدعای آیون حکما هستش این استش که در واقع نمیشود گفت فاعل در فعلش در پی غایتی نیست، اینو نمیشه گفت. حتما فاعل در فعل خودش غایت رو تعقیب میکنه و بر اساس علت غایی داره عمل میکنه، این مدعای حکماست. حکما ادعا نکردن که نمیشود هیچ فعلی در واقع به غایت نرسه، تمام افعال به غایات مطلوبهشون میرسن، این حکما نگفتن این معنا را. بله یه حرف دیگری دارم و اون هستش که حرکت کلی عالم به نحوی است که همه به غایاتشون میرسن، اون یه چیز دیگه است، اون یه ادعای دیگه است، استدلالهای ویژه خودشو داره و اصلا تصادمی با این مواردی که شما مطرح میکنید نداره. بله در نظام احسن این سبکی هستش که بسیاری از فوائل به مقاصد خودشون، به مقاصد جزئی خودشون نمیرسه، ولی فعل کلی داره به مقصد خودش میرسه، اون یه بحث دیگریه. اینا مباحث متفاوتیه و هیچ نقص حرف آیونه و کما نیسته. از اینجا ولی علم ان مواد الفعل دیگه از بحث در واقع مواردی رو که گمان شده غایت در اونها وجود نداره از این بحث گذاشته، یه جوری تتمیم مطلب اولی است که در پاسخ اول مطرح شده. پاسخ اول یادتون باشه دو تا مطلب داشتیم، یک مطلب تبیین مبادی افعال ارادی اختیاری بود، یک مطلب هم کیفیت ترتب غایات بر این مبادی بود. این بحثی که الان از این داریم شروع میکنیم تا پایان این فصل یه جور تتمیم همون نقطه نخست هستش. اولین کاری که ایشون میکنه دوباره برمیگردن و مبادی افعال ارادی در ما را توضیح میدن. اینا از یه جدی مقدمه برای نقطه بعدی است که عرض میکنم. این ما از بحثی که سابق کردیم فضا روشن میشه. در افعال ارادی و اختیاری که در ما میگذره ما چهار تا مبدع داریم. یکی مبدع علمی و عملی، چیز مبدع عملی و فعلی، دیگری مبدع ارادی، پشت سر او مبدع شوقی و در واقع متأخرتر از همه و بعیدتر از همه مبدع علمی. در این مبدع علمی میخواد تفکری باشه، تفکری و تخیلی باشه یا تخیلی محض باشه، یعنی پشتوانه تفکری به معنای عقلایی و اینها نداشته باشه، اونی که در انسان مطرح هستش، انسان به ما و انسان هستش، اون فضا مطرح نباشه. اینها مبادی افعال ارادی ما هستش. شما این رو توجه دارید که وقتی مبدا عملی میخواد فعال بشه پشت سرش با چی باشه؟ مبدا ارادی باشه. مبدا ارادی میخواد فعال باشه دیگه اراده جدا نمیخواد، قبلش با چی باشه؟ مبدا شوقی باشه. مبدا شوقی منتهی به مبدا ارادی میشه. اینجوری نیست که خود اراده ما هم ارادی باشه، یا مثلا مبدا شوقی میخواد شکل بگیره مبدا شوقی فقط منتسب به مبدا علمیه. اینجوری نیست که ما شوق رو هم اراده می کنیم. توجه کردید؟ اینجوری نیستش. مبدا علمی هستش که برای ما مبدا شوقی رو ایجاب می کنه و همینجور سلسله های بعدی انجام میشه. این بحث رو مطرح می کنن به این انگیزه. انگیزه ای که علامه طباطبایی دوباره این بحث رو مطرح کردن، غیر از برخی از تفسیرهای کوچیکی که الان هم عرض کردیم و در تطبیق مشخصش می کنیم، این نکته هستش که در تعابیر برخی از بزرگان مثل ابن سینا مسئله برانگیخت شدن شوق را به یک سری ویژگی‌های نفسانی انسان اسناد دادن. الله میگه مواظب باشید. اگر این دست از تعبیرها رو شما مشاهده کردید، هیچ منافاتی نداره که ما میگیم ریشه مبدأ شوقی مبدأ علمیه. ما در بحث‌های پیشین هم این نکته رو تذکر دادیم، مثلا مبدا علمی وجود داره، ضرورت طبیعت هم وجود داره، مزاج خاص بیمار هم وجود داره، عادت هم وجود داره، ملکه هم وجود داره، نمیدونم این دست از امور هم مثلا میبینید که چیه مطرح هستش. اگر در بیانات برخی از بزرگان و حکما برای شکلگیری مبدا شوقی مبادی غیر علمی را مطرح کردن، به حرفشون به معنای این نیستش که شوق منتسب به علم نیست. میخوام بگم واد اصل مسئله صورت علمیه مسلمه، یعنی الله میخواد اینه بگه انتساب شوق به صورت علمیه در کلمات آیون مسلمه. حالا اگه در برخی از عبارتها گفتن مبدأ شوق مثلا عادتی است که درش، نمیخواد بگه صرفا این عادت، مثلا خود عادت هم میدونه یک هویت علمی داره، یا مثلا گفتن که مزاج، نخواستن بگن صرف مزاج به ما و مزاج شوقی جا شوقی، یک پدیده علمیه قطعا از یک صورت علمیه و امثال اینا. اگه دقت بکنید اونا دارن این مسئله مطرح میکنن که شکلگیری بسته علمی گاهی از اوقات به کمک پاره‌ای از ویژگی‌های نفسانی انسان صورت میگیره. که همیشه بسته علمی چیه؟ تصورشه و تصدیق به فایدهش هست. تصدیق به فایده برای چی صورت میگیره؟ من عادت دارم، خوشم میاد، چیز لذیذیه، توجه کردی؟ چون عادتشه. یا مثلا بیمار مریض هستش، همین که این ور اون ور میخواد بکنه، این که تصدیق به فایده میکنه چی کمکش میکنه که تصدیق به فایده بکنه؟ همین مزاجی رو که انحراف مزاجی که در او شکل گرفته. این به معنای منافات داشتن این دست از جملات با این که منشأ شکل‌گیری شوق صورت علمی هستش نیست، نداره، با هم هماهنگ. این میخواد الله منو پافشاری کنه. ببین بیان رو ولی یعلم ان این چند جا اومده دیگه، ولی یعلم ان مبادل فعل الارادی منا مترتبتون علامات قدم، این منا رو شما داشته باشید تا یه بحث در اون زیل سم ان شغل لما کانه ناظر به اونجاست. اجازه بدید من همین بحث این منا که اینجا اومده اونم تذکر بدم که دیگه متن بخونیم، زیاد بخونیم که امروز بتونیم جبران مافات رو بکنیم. توجه کردید؟ ما الان وقتی در خودمون بررسی میکنیم میبینیم برای شکلگیری فعل از ما چهار تا مبدع میخواییم: مبدع عملی، مبدع در واقع ارادی، مبدع شوقی و مبدع علمی. خب این فضایی که در ما هستش به دلیل ویژگی‌هایی هستش که در ما شکل میگیره، ما حقایق مرتبط با عالم ماده هستیم. حقایق مرتبط با عالم ماده نکته‌هایی در اونها میگذره که نشون میده برای اینکه فعل ارادی از ما صورت بگیره این چهار تا مبدا وجود داره. مثلا نگاه بکنید، اگر شما حقایق علمی را، موجودات علمی رو داشته باشید که اصلا مرتبط با ماده نباشن، وقتی مرتبط با ماده نباشن تغییر و استکمال تو اونها معنا نداره. وقتی تغییر و استکمال تو اونها معنا نداشته باشه، شوق تو اونها معنا نداره. حالا یا بخاطر اینکه کمال محض شوق در اونها معنا، چون شوق همیشه در جایی هستش که یک امری مفقوده میخواد اون رو به دست بیاره. وقتی امر مفقود هستش و میخواد اون رو به دست بیاره، این در کجا هستش؟ در موجودات مادی که شدن در اونها معنا داره، تکامل در اونها معنا داره. وقتی این وضعیته، الان شوق در ما معنا داره ولی در خداوند متعال چون کمال مطلق شوق معنا نداره. این از یک سو. از سوی دیگر در عقول و مفارقات هم درست نقصهایی وجود داره ولی اون نقصها قابل تدارک نیستش، چون مادی نیستن، چون شدن در اونها معنا نداره. وقتی مادی نیستن شدن در اونها معنا داشته باشه، حتی اگر متوجه فقدانهاش بشه چون قابل تدارک نیست، اینجور نیستش که شوق در اونها شکل بگیره برای جبران این کمبودها دست به فعالیت بزنه. پس فعالیت در اونها مبدع شوقی توشون بیمعناست. مبدع قوای عامله، قوه عامله که مباشر با فعل باشن در اونها بیمعناست. ما به دلیل داشتن مرحله جسمانی و بدنی و امثال اینا، عضلات و اینها، ما مثلا جدای از موادی دیگر مبدع مباشر فعل در خودمون مطرح میکنیم، در اونها مبدع مباشر فعل معنا نداره. بنابراین در عقول و مفارقات یا خداوند سبحان به لحاظ مبادی افعال ارادی دو تا مبدع حذف میشه، هم مبدع شوقی حذف میشه، هم مبدع عملی حذف میشه. در اونها برای شکل گیری افعال ارادی فقط دو تا مبدع کافیه: علم و اراده. توجه کردید؟ یعنی علم دارد به مسئله و اراده میکنه مسئله را. مبدع، حالا کلمه اراده رو موازی باشید، نه با دقت های تفسیری نگید مشیت با اراده فرق نداره، ولش کنید. مراد ما از اراده، اراده، اختیار، مشیت، همه یه چیزی اینجا الان مد نظر ماست، نه اون تفکیک هایی که تو بعضی از جاها پیدا میشه. میخوام بگیم آیا بر اساس خاص انجام میده؟ میگیم بله. همین که علم باشه و خاص باشه در تحقق فعل کافیه. دیگه نه مبدع شوقی لازم داریم، نه مبدع در واقع عملی لازم داریم. این اون این کلمه منا ناظر به اونه. بله؟ نه، حالا عینیت علم و اراده حالا بحثی است که در جا خودش باید مطرح بشه. اونجا باز نفی نمی کنیم، میگم هم اراده لازم هم علم لازم، ولی کن علم و اراده یک چیز هست. حالا یک چیز هست، علامه یه مقداری خیلی پر رنگش کرده یک چیز را، آیون دیگه قبول ندارن این فضا را. حالا ببینیم بحث رو. ولی علم ان مباد الفعل الارادی منا مترتبتون الان متقدم، یعنی مبادی افعال اختیاری و ارادی از ماها مترتب است بر همون وضعی که مطرح کردیم و دوباره الان توضیح میدیم. مترتب است بر وضعی قبلا مطرح کردیم. چیه؟ این هستش که مباشر فعل قوه عامله است، بعد قبلش فلان، قبلش فلان، قبلش فلان، همین بس. باز توضیح میده. فهناکن قوتون، هنوکه این در مبادی افعال ارادی ما، قوتون عاملتون، یه قوه عامله داریم، یه ترتب و علیه الفعل، که فعل بر اون مترتب میشه، یعنی مباشر فعل. و خود این قوه عامله مترتب استش بر چی؟ بر اراده. این مواظب باشید دیگه، تسامحی که تو لفظ به کار رفتن مواظب، نه اینکه مثلا اراده ما قوه عامله ما رو درست میکنه، نه، فعال شدن قوه عامله ما برای صدور فعل متوقف است بر قوه چی؟ در واقع قوه مریده، قوهی که اراده میکنه. این توجه داشته باشید، نه اینکه بخواد بگه قوه عامله ما به حسب هویت ذاتیش مترتب است بر قوهی که اراده میکنه. می‌فرماد که فهناکه قوتون عاملتون یترتب علیه الفعل، پس فعل مترتب بر قوه عامل است. وهیه هیه را درست ظاهر می‌ذاریم به قوه عامله، اما یعنی قوه عامله بخواد فعال بشه این مد نظره. وهیه مترتبتون علی اراده، وهیه یعنی این اراده مترتب است بر چی؟ علی شوقی. شوقی یعنی ظاهرا یعنی قوه شوقی، ولی موضوع باشید خود قوه شوقی به حسب ذات مد نظر نیست، یعنی شوق مد نظره. شوق استش که دامن میزنه چی را؟ اراده را. حالا یا اشتدادش میشه اراده یا نه موجب اراده میشه. وهیه مترتب، این اراده مترتب است بر شوقیه. شوقیه که آورد از این لفظ، اگه میفرمود شوق خوب بود، اونجا هم اراده داشته، توجه کردید؟ اینجا چون شوقیه داره، این قوه شوقیه. قوه شوقیه اینه به لحاظ شوقی که داره درش شکل میگیره. من غیر ارادت متخللت بینهما، بدون اینکه باز یه اراده این وسط باشه، یعنی ما برای شکل داد مثلا یه شوق هست، باز باید اراده بکنیم که اراده شکل بگیره. نه، شوق است و اراده، یعنی لذا اراده دیگه ارادی نیست، اراده بر اساس علم و شوق شکل میگیره. توجه کردید؟ اراده ارادی نیست. میفهمد من غیر ارادت متخللت بینهما، بدون اینکه در واقع اراده متخلل بشه بین چی؟ بین در شوق و اراده. و شوقیتو مترتبتون علی صورت العلمیت الفکریه او التخیلیه. میفرماد که قوه شوقیه مترتب است، بعد هم بحثی که قبلا مطرح کردیم، قوه شوقیه مترتب است بر صورت علمیه. حالا میخواد صورت علمیه فکریه باشه، مثلا اون چیزی که متعارف است در انسان، او التخیلیه باشه بدون اینکه فکر باشه، چون وقتی فاصله گذاشت یعنی فکری پشتوانش نباشه. این اون چیزی که متعارف است در سطح هویت عقلایی انسانی نیست، پایین تر از اون، مثلا وهمی، تخیلی، حیوانی، امثال اینجور چیز هستن. بله، میگم علی صورت العلمیت الفکریه او تخیلیه من غیر ارادت متعلقت بها، بدون اینکه اراده تعلق بگیره به شوق. این توجه داشته باشید، اینجوری است که ما اراده بکنیم که شوق پیدا بکنیم. اینجا باید دقت‌های رو ما ملحوظ نظر داشته باشیم. من اینجا یادتون باشه یه دقت رو می‌خواستم تو اون بحث قبلی بکنم، یادم رفت. اینکه فعلی باطل میشه و به نتیجه نمیرسه، یه دنیای حرف توش وجود داره. توجه کردید؟ مثلا عوامل بیرونی ممکنه دخیل باشه، اصلا برنامه‌ریزی که این شخص انجام داده برنامه‌ریزی نباشه که او رو به اون غایت میرسونه، اشتباه کرده اصلا. مثلا فکر می‌کرده که چنین فعالیت او رو به این نتیجه میرسونه، لذا فعالیت رو انجام داده، اصلا این فعالیت به لحاظ نفس الامری اون غایت رو در پی نداره. توجه کردید؟ خیلی مباحث اونجا خوابیده که چجوری یک فعلی باطل میشه. مثلا شما برنامه ریزی رو در نظر گرفتید، فعلی رو در نظر گرفتید، این فعل هم که میگیم گهگاهی فعل بسیطه، گهگاهی فعل ترکیبیه، از چندین فعل با هم دیگه جمع میشه شما رو به یک مقصودی میرسونه. توجه کردید؟ همه اینا افعال باطل هستن، یعنی نسبتی با اون غایتی که شما در نظر گرفتی ندارن. اینا هیچ به معنایی نیستش که افعال شما غایت نداره، افعال شما غایت داره، منتها این افعال شما رو به اون غایت نمیرسون. یعنی فعل باطلیه، نسبت ضروری تکوینی با چی نداره؟ با مسئله غایتی رو که فاعل در نظر گرفته نداره. علت غایی، غایتی که فاعل لازم کرده یه چیزیه، فعلی که داره انجام میده یه چیز دیگری هستش. یا فعل درست حسابیه، برنامه ریزی خوب انجام شده، ولیکن موانع خارجی نمیذاره که اون فعل تحقق کامل خودش رو پیدا بکنه. واجه یعنی همه این رو باید لحاظ کرد در اون بحث.
در واقع چیزی که ما در نظر گرفتیم مثلا قایت نبوده، این بر اساس سیستمی که تنظیم کرده اون فعلا در واقع قایت داشته، قایت خودش رسید.
نه، اینجا مواظب باشید باطل این توجه داشته باشید. باز اینجا باز جزء ریزیکاری های بحثه. یه وقتی هستش که شما مثلا خود غایت فعل رسیدن به یه جایی بوده، توجه کردید؟ مثلا این انرژی و حرکتی که وارد کردید باید به اونجا میرسیده و یکی چیزی اومده جلوش گرفته، توجه کردید؟ یه بحث اینه که باید مد نظر داشته باشید. یه بحث این هستش که غایتی رو که فاعل در نظر گرفته، اصلا این فعل به چنون غایتی نمیتونست برسه،
یعنی غایت نبوده که بخوایم بشه.
نه،
غایت چیز دیگری بود،
اونم رسیدیم. نه، غایت چیز دیگری بود، اون که اشکال نداره. یه غایت واقعا از اول، غایتی که فاعل در نظر گرفته،
مثلا این بود که ما فکر میکردیم مقاصد به تهران بره مثلا، ولی در واقع مقاصد تا حسن آباد بیشتر نره مثلا. توجه کردید از اول همون در نظر گرفته به همونجا هم رسیده.
نه حتی خود فاعل هم میگم، یعنی فاعل همیشه قاید فلسفی میشه،
نیست
که من در ذهنم دارم.
قاید
فلسفی میشه که
فعل. نه قاید فلسفی هم همینه، قاید فلسفی چیزیست که فعالیت من رو تحریک میکنه. حالا ممکنه بگیم اینجوری یه غایتی رو مثلا در نظر گرفتیم منو دچار فعالیت کرده، ولی ممکنه دقیقا حدود سقورش برای من روشن نبوده مثلا. برفرض مثال صور مختلفی واقعا قابل لحاظ ها، توجه کردین در فعل باطل میشود به نظرم صور بسیار متعددی رو مطرح کرد و همه ذیل همین در واقع ذیل همین مسئله فعل باطل بگنجه و در حقیقت در همه فروزش خلالی به مدعی ما وارد نمی کنه. من میخواستم بگم یعنی خیلی این فعل باطل رو ساده نگیریم، فروز بسیار متعددی داره، در تحلیل خیلی از فعالیت های ما مفید و موثر هستش که این تحلیل ها رو اینجا مطرح بکنیم، اقدام بکنیم. یکی از چیزایی که در نظر داشتم این بود که فعل شما اساسا مناسب برای رسیدن به اون غایت نبود، برنامه‌ریزی کردید به اون غایت منتهی نمیشه. ممکن هنوز فرضای دیگه هم قابل تصویر باشه.
چیزایی که باعث میشه غایت باطل داشته باشیم ظرفیت وهمی ماست مثلا.
مثلا ممکنه اینم ممکن به کمی نزدیک باشه به بیانی که ایشون مثلا داره. ما مثلا بر فرض مثال مثال بدی نیست، فرض کنید که اینجا رو نشسته اومده مثلا طلبه شده و امثال اینها، بعد میگه خب غایت شما مثلا چی هستش؟ میگه غایت من این هستش که حالا معصوم که نمیشه شد، دستگم تالی تلوه معصوم بشیم دیگه، مثلا تو این فضا تالی تلوه معصوم بشیم در علمش، در تقواش، در فلانه. خب شما ظرفیت خودت هم یه نگاهی بنداز و جا گردید، بعد مثلا چون این غایتی رو لحاظ بکن، بعد مثلا میگه که نه نشد، ما اونی که مثلا میخواستیم اون نشد، مثلا تو اون فضا مثلا محقق نشد، یه چیز ظرفه، یه چیز وهمی بوده. توجه کردی اگه دقیقا میشده متوجه میشده که این چنین چیزی منشه این فعالیت ها، چون اگه واقعا میخواسته اون بشه این دیگه چجور فعالیت هاییه. توجه کردی این همه شرط کردن، نمیدونم تعهد گرفتن، چی کردن، دو رکعت نمازشه اونم که نخوندی، توجه کردی اونم که رو یک درمی خوندی یا مثلا اونم انجام ندادی مثلا به فرض مثال، این معلوم میشه که از اول هم یه چیز توهمی تو ذهنش بود. اینا جای مطالعه داره واقعا، هم باید نشه اینا رو، یعنی اون فضایی رو که ما بخوایم بحث‌های علت غایی رو مثلا تو علوم تربیتی یا تو علوم اجتماعی اینا در واقع رسوخ بدیم، باید اینا تفصیل پیدا بکنه. اینا جزء چی هستش؟ ما یه سری مطالعات بنیادین داریم، حالا اسم اون یکی دیگه رو نمیدونم چی میگن، مطالعات راهبردی میگن چی میگن، توجه کردید؟ یه سری مطالعاتی داریم که تسهیل میکنه یعنی تبدیل میکنه علوم بنیادین را به یک سری قواعد و قوانینی که به راحتی میشود از این قواعد و قوانین در واقع دانش‌های کاربردی ازش استخراج کرد. یه اسم این گذاشتن من در خاطر ندارم. بله؟ بله؟ حالا توسعه ای امتدادی یه چیزی بعدی نیست. سه مرحله ما داریم. یه سری علوم بنیادین است. علوم بنیادین صرفا کافی نیست. فلسفه اغلب تو علوم بنیادین قرار داره. فرضی که کارهای بنیادین. این کارهای بنیادین باید تبدیل بشه. مثلا ما همین تو بحثایی که راجع به علوم تربیتی داشتیم، مبانی حکمی و عرفانی، مباحث در واقع تربیت علوم تربیتی، اغلب میده همینا استخراج میشه. مثلا از مباحث فلسفی استفاده میشه که رشد و تربیت انسان به نحو تدریجی صورت میگیره. این قاعده حالا این یه در واقع آماده میکنه فضا را برای استخراج یه سری از مسائلی رو که تو حوزه کاربرد میشود درش مطرح کرد. مثلا تو علوم بنیادی به دست میاد که انسان در مسیر رشدش دارای چند مرحله است. یه مرحله نباتی، یه مرحله حیوانی، یک مرحله انسانی، یک مرحله الهیه. یک چیزی هستش که داره در واقع از اون علوم بنیادی یه قاعده ای داره استخراج میشه. این قاعده نزدیک میکنه در واقع استخراج برنامه ها را، یه چیزی هست که داره برنامه ها را پیریزی میکنه. اون یه سطح از علم، یه سری از قواعدی هستش که از دل علوم بنیادین در میاره و فضا را آماده میکنه برای برنامه ریزی ها. یه مرحله برنامه ریزی داریم، یه مرحله قواعد برآمده از علوم بنیادین داره که کارها را آماده میکنه، وضعیت را آماده میکنه برای پیریزی برنامه ها. ما مثلا الان وقتی همین بحث علت غایی داریم مطرح میکنیم با این بحث مثلا مثلا فعل باطل امثال اینا، یه سری از بحثایی رو باید بکنیم که دیگه ما رو داره آماده میکنه برای برنامه‌ریزی‌ها. اونا باید قشنگ تفصیل پیدا بکنه. اگه تفصیل پیدا نکنه، مثلا همین که ممکنه برخی از علت غایی تو فضاهای توهمی شکل بگیره، این باید مطرح بشه تا بعداً برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیره. اینا رو میگیم کیفیت امتداد دادن علوم بنیادی. حالا برگردیم واسه خودمون، میفرماد که همین بحث الان نگاه بکنید، ما میگیم برای شکل گیری قوه شوقیه دیگه اراده نمیخوایم. حالا اینجا ممکنه بعضی ها باهاشون بگن کی گفت اینجوری نیست، بعضی از شوق ها بر اساس اراده شکل میگیره. این اصلا توجه نداره که این چندین فعل داره با هم قاطی میشه. توجه کنید این واقعا میسوره. همونجور که بعضی ها این بحث رو مطرح کردن که حالا کی گفته که همیشه علم باید اول باشه بعد شوق باشه بعد اراده باشه بعد فلان باشه. نه، برخی از علوم ما ارادی، یعنی ما اراده میکنیم به سمت، اصلا ربطی به اون بحث نداره. اینا قاطی شدن چندین بحث با هم دیگه هستش. اگه اینا قشنگ احسابش تو مثلا میگه آقا ما مثلا چون دوست داریم این فضاها را، خود به خود این علوم در جامعه ما بیشتر رشد میکنه، پس معلوم میشه اراده جلوتر از علم. اصلا ربطی به هم دیگه نداره. این علم عمله. توجه کنید این علمی که شما مطرح کردید و میگید ما بر اساس شوق و اراده‌ای که میکنیم این علم، این خودش خود این علم یعنی پروروندن و رشد دادن و حذف کردن بقیه علوم، و این خودش چی هستش؟ یک عمله. این عمل باز متوقع برای چیه؟ برای یک اراده است. اون اراده متوقع برای یک شوق، اون شوق متوقع برای چیه؟ یه علمه. یعنی یه علم باعث شده که شما بگید این علوم نباید در جامعه ما رشد کنه، این علوم فقط باید رشد کنه. ترجیح اینه قاطی کردن بحث ها هستش. الان در همین جا مثلا حالا ممکنه کسی بگه اصلا اراده هیچ تأثیری در شوق ما نداره. ما اتفاقا میبینیم اینجوری نیستش. گهگاهی مثلا یه اراده میکنیم یا اصلا اراده میکنیم که شوق های خودمون رو اضافه کنیم. چیکار کنیم که شوق به تأثیر ما اضافه بشه؟ یه سیستم هایی میشینیم برای اینکه شوق های ما به مثلا یه بحثی اضافه بشه. خب چجوری شما میگی که این شوق این یک عمل جدیده؟ توجه کردید چیکار بکنیم که شوق ما از این یه عمل جدیده؟ خودش مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یک اراده است. اون اراده باز مبتنی بر چیه؟ یک شوق. اون شوق مبتنی بر یک علمه. یعنی یک علم ما این فضا رو فراهم میکنه. اینا رو موزه باشیم، اینا موارد نزد نیست. اینا رو باید در واقع در هم رفتن چندین فعل با هم فعل هستش که با هم دیگه کنار هم میاد و این بحث رو مطرح میکنه. میخوام یکم جلو بریم که باز اون برنامه شما گفتید نشه که 60-70% اونچه که اراده کردیم نشه. بله، اول تخیلیه من غیر ارادت متعلقت بها، بدون اینکه باز ارادهی تعلق بیره به این شوق، بل نفس العلم یفعل الشوق، بلکه ذات خود این بسته علمی ما شوق ایجاد میکنه. کذا قالو، الان میفهمد اینجوری تفسیر کردن، من الان نمیخوام وارد این مسئله بشم، اینجور مطرح کردن. اون نکته‌ای که الان علامه تعقیب می‌کنه این هستش که ولا ينافي اسنادهم الشوق الى بعض من الصفات النفسانيه. این سخنی که آیون حکما مطرح می‌کنن میگن نفس علم موجب شکل‌گیری شوق میشه، این منافات ندارد با اون بحث دیگری که خود این آیون دارن و شوق رو به بعضی از صفات نفسانی استناد میدن. این اشاره داره به همین قال الشيخ في الشفاء که الان در ادامه می‌خونیم. ولا ينافيه، منافات ندارد این بحث را. این ينافيه چی؟ اینکه نفس العلم يفعل الشوق، منافات نداره این بحث را اسناد آیون و کما شوق را به بعضی از صفات نفسانیه، مثلا بر فرض عادت و امثال اینها. لان صفات نفسانیه تلازم العلم، چون این صفات نفسانی که اینا مطرح میکنن این ملازمه با علم. اصل مسئله مسلمه که اینا مبدا علمی داره. بله، برای شکل گیری مبدا علمی بسیاری از اوقات صفات نفسانی به قول شما مثلا والا بحثای مثلا چیزی اضافه بکن، فرهنگ، مشهورات، اینکه همراه با مردم شدن، مخالف جهت مردم، هرگه اینا در واقع کمک میکنه اون مبدا علمی را، طرف را زودتر به بسته علمی میرسونه، طرف را زودتر به تصدیق به فایده میرسونه. توجه کردید؟ بله؟ مثلا متمم اون بسته علمی هن. اون بسته علمی رو کامل میکنن تا شوق حاصل بشه.
خود علم رو متممه چیز بگیره. متمم این که نفس
شاغل بشه، اون اشکال نداره، از اون برم میشه. این در صورت یه بسته ای هستش که ما رو به طرف شوق میبره. الله میخواد بگه که بابا این بسته ای رو که شما در نظر بسته علمیه، بقیه چیزهایی رو که ملاحظه میکنید اون کمک میکند شخص زودتر به صورت علمیه برسه. یعنی مثلا مثلا توضیحی میده از بیان ابن سینا اینجوریه: قال شیخ شفا فصل پنجم مقا. بله؟ یعنی مباحث نفسانی لازمه این، یعنی همراه با این پدیده علم هست. عرض بنده به لحاظ توضیحات که الان در ادامه میاد این هستش که برای اینکه بسته علمی شکل بگیره اغلب اینها هستن که بسته علمی رو زودتر میبندن و تمامش میکنن.
خود عادت هم از سنخ علم
خلا، اونم یه بحثیه که خود عادت و امثال اینا ممکنه ولی بعضی چیزا مثل مزاج، انحراف مزاج در مریض مثلا توجه کردی، یا مثلا برفرض ضرورتی که اونها ممکنه این سبکی نباشه، بعضی از اینا اینجوری باشه، ولی اینا مجموع اینها کمک میکنه که بسته علمی ما تکمیل بشه. ببینید بیان شیخ رو: قال شیخ شفا، اینجا آدرس نوشتم جارن از تصحیح از استاد اساتید باشه، صفحه 293 فصل 5 مقاله 6: قال شیخ شفا لن بآس هذا الشوق علت ما لا محاله، برای اینکه این شوق حاصل بشه و ما رو به طرف اراده و در پیش به طرف عمل ببره یه علتی باید وجود داشته باشه حتما. این علت چیه؟ اما عادتون. ببین الله میگه اگر این دست از عبارت رو میبینیم نمیخواد بسته علمی رو تخریبش بکنه، بگه علم مقدمه شوق نیستش. اون چیزی که حکما میخوان بگن و ما روش اصرار داریم اینه که آقا بسته علمی منجر به شوق میشه. بله، بسته علمی رو کی جمع جورش میکنه؟ مثلا چه چیزی شما رو به تصدیق به فایده میرسونه؟ خودش در ادامه جناب ابن سینا هم داره میفرماد که لن به آسهاز شوق علت ما لا محاله، اما عادتان او زجرون ان هیئتن، یا عادت این طرف هستش که او رو به این شوق وامی داره. بعدا توضیح میده که عادت چیزی در بسته علمی دخالت میکنه. اما عادتان او زجرون ان هیئتن، یعنی از یک وضعیتی ناراحته، مثل اون مریض و امثال اینا، از یک وضعیتی ناراحته. این ناراحت بودن از یک وضعیتی او رو شوق به انجام دادن چنین کاری رو براش فراهم کرده، موجب در واقع شکل گیری شوق به یک کاری درش شده. زجرون ان هیئتن و ارادت و انتقال الی هیئت اخرى، ناراحت است از یک وضعیتی و دوست داره، این اراده این دوست داشتن در مقابل اون زجره، بد داره یک وضعیتی را و دوست داره که منتقل به یک وضعیت دیگه بشه، این موجب شکل گیری شوق در او شده. و اما حرص من القوى المحركه بل محسه الا ان يتجدد لها، در واقع فعل و تحریک او احساس. یا شما میبینید که مثلا یه زمینهایی وجود داره، حرصی از قوای محرکه وجود داره یا حرصی از قوای احساسی او وجود داره برای اینکه تجدید بشود برای او تحریک، این برای قوای محرکه. یا احساس، مثلا دوست داره اون احساس قبلیش بره یه احساس جدید بیاد، اون تحریک کنندگی جدید قدیم بره یه تحریک کنندگی جدید به وجود بیاد. یعنی بسترهای وجودی ما جوریه که علاقمند هستیم مثلا تصویر جدید رو ببینیم، علاقمند هستیم یه کار جدید انجام بدیم. نگاه کنید، ول عادت لذیذتان، این که کارها مطابق با عادت صورت بگیره این لذیذه، خلاف عادت میگن موجب مرض. ول انتقال عن المملول لذیذان، هی اون کار رو انجام خسته شده از انجام دادن اون کار، میخواد یه امر جدیدی، میخواد یواش یواش مقدمه اون بسته علمی رو فراهم کنه. چرا ما تصدیق به فایده میکنیم؟ توجه کردید؟ میگه عادت لذیذه، انتقال از اون چیزی که در واقع ملالت آور بود، مملول بود، لذیذه. والحرص على الفعل الجديد لذیذان، این که انسان بخواد کار جدیدی انجام بده، یک نوع تنوعی در کارش باشه، این خودش چیستش؟ لذیذ هستش. اعنی به حسب القوة الحیوانیه و تخیلیه، اینایی که من گفتم این به حسب قوه حیوانی و تخیلی که در انسان هم ممکنه موجود باشه، میبینی اینها چی هستش؟ لذت بخش است برای انسان. و لذتو هی الخیر الحسی و تخیلی و الحیوانی، توی الهیات جابجا شده بین تخیلی و حیوانی، اول تخیلی بعد حیوانی، حالا فرق نداره مهم نیست. و لذت ها، این لذایزی که البته مطرح کردیم، نه لذت های عقلی هم وجود داره، لذت های قلبی هم وجود داره، لذت هایی که مطرح کردیم، این لذت ها خیر حسی و خیر حیوانی و خیر تخیلی هستش بالحقیقه. و هی المزنونت و خیرن به حسب الخیر الانسانی، از منظر خیرهای متعالی انسانی اینا خیرهای زنیه، اینا خیر حقیقی انسانی به حساب نمیاد. ولی در همین حد هم که شما توجه بکنید بسته علمی رو کامل میکنه. فاذا کان المبدا تخیلیا حیوانیا فیکون خیره لا محاله تخیلیا حیوانیا. وقتی مبدا تخیلی حیوانی باشه، خیر او هم چی هستش؟ تخیلی حیوانیه. اونجا میبینید چی؟ حرص انسان به تجدید چیزایی که باش روبرو میشه، تجدید تحریک و تجدید احساس براش خیر هستش، لذت آفرینه. همراه با عادت بودن براش لذت آفرین هستش. همه اینا کمک میکنه که بسته علمی تخیلی حیوانی او کامل بشه. وقتی این نکته شکل گرفت، شوق هم شکل میگیره، شوق که شکل گرفت، اراده شکل میگیره، اراده که شکل گرفت، عمل انجام میگیره. فلیس اذن هذا العمل خالیا عن خیر به حسب، این عملی که انجام میشه فکر نکنید که از خیر موافق و به حسب خود او خالی هست. بعد بگید اینجا که غایت رو تعقیب نمی کنه، نه غایت رو تعقیب، همون بحثی که قبلا داشتیم، غایت رو تعقیب می کنه، ولی این غایت متناسب با مبدأ علمی تخیلی حیوانی او بسته شده. می فرماد فلیس اذن هذا الفعل، این فعلی که با این توضیحات مطرح کردیم، این فعل خالی از خیر به حسب خود این فعل نیستش. و این لم یکن خیرن حقیقیان ای به حسب العقل، به حسبی رو میتونید بزنید به تخیلی حیوانی. میفرماد فلیس ایزن هازل فعل خالیان ان خیرن به حسب این فعل یا به حسب اون تخیل حیوانی که درش وجود داره. و این لم یکن خیرن حقیقیان ای به حسب العقل، یعنی به حسب عقل انسانی ممکن خیر نباشه. یعنی بالاخره اینجا باز تعقیب میکند مسئله چی را؟ مسئله غایت را. این قسمت های اخیری که در عبارت ابن سینا بود متناسب با بحث های سابق ما بود. اون چیزی که الان مد نظر علامه بود از آوردن شاهد برای این بحث، این بود که منشأ انبعاث شوق چیه. ابن سینا منشأ انبعاث شوق رو چی دونست؟ عادت دونست، زجر از یک هیئت و دوست داشتن یک هیئت جدید این رو تلقی کرد، نمیدونم حرص از قوا این که هیچ چیز جدید داشته باشه، قوای تحریکی، قوای حسی، اینا رو مطرح کرده و بعد توضیح داده عمل بر اساس عادت لذیذه، انتقال از یه چیزی که ملالت آوره و به طرف چیز جدید این لذت بخشه. ولی همه اینها، حالا این مهم برای ما نبودا، همه اینها در نهایت منجر میشه که شخص تصدیق به فایده بکنه. توجه کردید؟ تصدیق به فایده کرد، گرچه این فوایدی که اینجا مد نظر است، این فواید در حد رده حیوانی، تخیلی حیوانی هستش. این موضوع باشه، نه اینکه در انسان نیستا، ممکنه همینا در انسان باشه و پشتوانش یک تفکر عقلایی هم باشه، تفکر عقلی هم باشه، اون جداستا. ما الان تو این فضا داریم مطرح میکنیم. خب تا اینجایی که مطرح هستش بسته علمیش کامل میشه، بسته علمی که کامل شد شوق شکل میگیره. این دست از صحبت ها منافات ندارد با این جمله‌ای که در جای دیگه آیون حکما میگن برای شکلگیری شوق ما به چی نیاز داریم؟ علم نیاز داریم. بله، برای اینکه علم حاصل بشه عوامل فراوانی هست. ای کاش این بحث رو بس میدادن. عوامل فرهنگی هست، عوامل بیرونی هستش، عوامل خانوادگی هست، عوامل قبیله‌ای هست، عوامل اصلا اجتماعی هست، عوامل فرهنگی هست، عوامل دینی هست، خیلی چیزا ممکنه وجود داشته باشه برای اینکه این بسته علمیش تقلید هست. مواز چیزای فراوانی وجود داره که بسته علمی شما را، مثلا فرض کنید که بعضیا خیلی زیاده بیانی که ایشون داشته، خیلی بعضیا خیلی این توهماتشون بالا هستش. توجه کردید؟ همین که مثلا یه اتفاقی یه جایی بیفته به یه توهماتی میفته، همین توهمات او رو به یه سری از فعالیت‌ها و کارها وادار میکنه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید حالا کسی مثلا نزدیک به سن ازدواجه، مثلا برای فرض مثال، خب شرایط او جوری هستش که خیلی از حرکت‌هایی که از این بر اون بر میشه مثلا او رو به یه خیالاتی وامی داره. توجه کردید؟ یه خیالاتی وامی، مثلا میره شهرستان، مثلا میره مثلا پیش فامیلاش میره، حالا مثلا فرض یه دخترم رو اونجا هست، مثلا یه صحبتی باش کرده، این هم تخیلی فکر کنه این صحبتی کرده حتما نکته‌ای داشته، می‌خواسته بگه که من مثلا به شما علاقه دارم، اما که اصلا توی وادی ها نیست. این حالا بر اساس همین تخیلاتی کرده مثلا هی با پدر مادرش صحبت میکنه، مثلا میگه بره خاصه اینا، بعد میره اونم میگه تو اصلا تو کی هستی که من بخوام با تو ازدواج کنم؟ توجه کردی؟ کی هستی که من بخوام با تو ازدواج کنم؟ یه سری از توهمات او رو وادار کرده به یه سری از فعالیت ها. حالا بله یه وقتی هستش که قشنگ تفکر کرده، حساب و کتاب خیلی چیزا اون ممکنه باشه، یه وقتی اثر همین چیزها، یه وقتی چیزایی که در درونش وجود داره، یه وقتی عوامل بیرونی. خیلی خوب بود که این توضیح بدیم چجوری بسته علمی شکل میگیره. درجه که مثلا همین که مثلا برفر علاقه من گفتم دیگه، بعضی ها میان مثلا فلسفه میکنن چون فیلسوفان رو دوست دارن. فیلسوفان رو دوست داشتن غیر از این هستش که شما علاقه و استعدادتون تو فضای فلسفه باشه. درجه کردید؟ خب چون فیلسوفان رو علاقه داره، علاقه من دستش، فکر میکنه فلسفه هم خیلی چیز خوبی و عالی هستش. هستش حال مثلا اون داره فکر میکنه خوب و عالی هستش و متناسب با واسش، و بعد میاد چیکار میکنه؟ مثلا در درس فلسفه شرکت میکنه یا مجازی مثلا گوش میده. این سبکی برعکس رفتیم، اشکال نداره، این واقعیت دیگه. بالاخره چیز وسعت کارهایی رو که برای طلبه من بارها عرض کردم، برای فضا، اگر برای جاهای دیگر ممکنه یه فضاهای ناامید کننده ای وجود داشته باشه، اینا برای فضای طلبه، این فضا انواع کارها توجه کردید، بحث واقعا فعالیت‌های وسیعی، میدان‌های وسیعی، قلمروهای وسیعی برای طلبه وجود داره برای انجام دادن کار و فعالیت. یه بخش عمدهش تبلیغ به مدل‌های متعدد، توجه کردید؟ واقعا برخی از جاها ما در حوزه تبلیغ و در حوزه ترویج علوم دینی داریم که اینا هنوز کسی به سراغش نرفته. ابداعات خیلی عالی طلبه ها میتونن تو این فضاها بکنن و وارد هر قسمت از اینا بشن، اگر پشتکار داشته باشن، اگر خوب کار بکنن موفق میشن و اون چیزی که دنبالش هستن و استعدادش هم دارن و سعادت دنیاشون، سعادت آخرتشون به همون وابسته هستش، در اون فضا توفیق پیدا میکنن. و لذا نباید دوستان ما طلبه ها خودشون رو مقید به یه فضاهای ویژه بکنن، استعداد خودشون رو شناسایی بکنن، در همون جهت استعداد تلاش و کار بکنن. ولی همه اینا توجه کردید تا نهایی و اینا رو قطعا میخواد. اینا رو میخواد. یه سری از این چیزایی برما و قبلا توضیح دادیم که طلبه ها هر کجا میخوان برن یه بسته از معقول باید داشته باشن تا در اون کارها معقول عمل بکنن. توجه کردید؟ یه بسته معقول میخواد. این بسته معقوله مختصر 4-5 ساله‌ای میتونیم در واقع تدارک بکنیم که این فضاها رو داشته باشه، در هر مسیری میره، تو تبلیغ میخواد بره، تو هر جا میخواد بره، این میتونه براش مفید باشه. فضاهایی
که مثلا کمونیست‌ها اینا میگفتن که جامعه و
امثال
اون چیزایی که اطراف ما هستن ما رو مجبور
میکنن بله
باشیم،
یعنی
این
فضاهایی
که
الان
داشته
باشید، اونا در حد جبر مثلا میکنن، اونا در بحث جبر، یعنی جبر تاریخی، یه بحثی در تو فلسفه تاریخ مباحثی که یه بحث جبر تاریخی هستش، توجه کردید؟ یا فرض کنید که همین مباحثی که دیگران مطرح میکنن، بحث کمونیست و اینا نبود، دیگران هم در غرب الان مطرح میکنن که اون مجموع اموری که مباحث فرهنگی هست، اونا خیلی شادتر میگن اصلا علم ما هم اون فضای فرهنگی مثلا سامان میده و امثال اینها، اون خیلی دیگه فضای افراطیه. باید هویت استقلالی انسان در میان همینا شناخته بشه و لزوم میتونه تغییر بده فضاها را. بله تأثیرات شگفت‌انگیز داره در حوزه عمل انسان، تأثیرات شگفت‌انگیز داره. این هم در همیشه منفی نیست. شما برای اینکه یک تمدن درست هم بخوای سامان بدی، فرهنگ‌های صحیح مبتنی بر عقلانیت محکم را چیکار می‌کنی؟ تلاش می‌کنی این فرهنگ‌ها رو بسازی، ترویج بدی. برای کسانی که در این فرهنگ زندگی می‌کنن دیگه به طرف سعادت رفتن چی میشه؟ آسان میشه. یعنی فقط جنبه منفی نداره. خداوند متعال انسان رو اینجوری خلق کرده، درجات متعدد داره انسان‌ها، همش که نباید مثلا بگیم از علوم بنیادین با شروع کرد. این در واقع زندگی با اعمال شاقه هست که بگیم از اون چیزهای بنیادی شروع بکنه و درست، همه که نباید این زحمات رو بکشن که نخبگان از یک جمعیت، از یک قوم میان کارهای اساسی رو انجام میدن و بعد فرهنگ سازی میکنن. وقتی فرهنگ سازی شد، دیگران به نحو بسیار آسان زندگی میکنن و به طرف سعادت خودشون در واقع حرکت میکنن. این مهم است. اگه این اندیشه فکر بکنید خیلی بحث خیلی جالبی به دست میاد. که این بخش‌های مختلف جامعه چیکار می‌کنن و چجوری ما باید از فرهنگ استفاده بکنیم، از عادت‌های جمعی اجتماعی چجوری باید استفاده بکنیم و افراد رو در ریل‌هایی قرار بدیم که اون افراد به راحتی به سعادت خودشون برسن و جامعه خوشبخت بشه، مردم خوشبخت بشن، به سعادت خودشون منتهی بشه. ادعای زحمات و سنگین‌ترین زحمات رو معمولاً فیلسوفان اونجا گرچه دیده نمی‌شن. فیلسوفان منظورم فیلسوفان خوبش بدش هر چیزی شما در نظر بگیرید، الان خیلی از این فیلسوفانی که مثلا در تمدن غرب پیروی کردن معمولاً از خودشون زندگی داشته باشن نداشته باشن، چون همش بحران‌های ذهنی و فکری و امثال اینا وجود داره. حتی می‌خواد فرضون که اصول ماتریالیستی محض رو می‌خواد پیاده بکنه، اون به لازم اینکه مبنای می‌خواد پیاده بکنه چیزای بسیار سنگین و سمگینی رو کشیده، چه بسا اصلا خودش خیلی زندگی اونجوری هم نداشته باشه، ولی فرهنگی رو ایجاد می‌کنه برای دیگران، مسئله رو تسهیل می‌کنه. می‌خوام بگم یعنی چیزی که بسته علمی انسان‌ها را فراهم می‌کنه واقعاً مباحث بسیار گسترده است. از عقل فلسفی بگیرید، از عقل عرفی بگیرید، از عقل دینی بگیرید، از نمیدونم تأثیرات افسانه‌ها، تأثیرات تاریخ، تأثیراتی که همه عناصر موجود در یک فرهنگ وجود داره، همه اینا تأثیر داره در اینکه ما بسته علمی ما چجوری بسته بشه. وقتی بسته علمی ما بسته شد، شوق شکل میگیره، بعد از شوق اراده میاد، بعد از اراده عمل میاد. این سبک کار هستش. اگر شوق، حالا اینا میگن که اشتداد شوق میشود همون اراده، بله خود شوق هم جای مطالعه داره. قبلا عرض کردم اینکه ما شوق رو مثلا در کدوم قسمت از شوق هستش که ما تبدیل به اراده میشه، توجه کردید؟ آیا میشود جلوی این شوق رو گرفت؟ بله اینا قابل مطالعه است، قابل تحلیل هستش. در کدوم مرحله از شوق هستش که ما اراده میکنیم؟ خود اراده هم مراتب داره، توجه کردید؟ اینکه اراده از بحث‌های ضعیف شروع میشه تا جایی که شما به چی اجماع و تصمیم میرسی، عزم میکنی بر کار. اینا واقعا باید مطالعه بشه، توجه کردی؟ حالا آیا کار فیلسوف هستش که مطالعه بکنه یا کار مثلا علوم میانی هستش که این کار رو انجام بده و امثال اینا، اینا جای بحث داره. ولی روند کلی اینه. این شبیه به چی میمونه؟ شبیه به این میمونه که ما میگیم نظام هستی از چند عالم تشکیل شده، عالم اله، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. ولی از عالم عقل تبدیل بشه تا به عالم مثال، دنیایی حرف اینجا وجود داره. خود اونا میگن عوالم واسطه فراوانی وجود داره. اینم هم همینه. اون به نحو کلی ما میگیم بسته علمی است. الان دیدید بسته علمی چقدر حرف داشت؟ همیشه من دوست داشتم که بر فرض مثال عزیزان بنشینن رو این تحقیقی بکنن راجع به همین مبدأ، مبدأ علمی. انواع بحثایی که اینجا ممکنه مطرح بشه اینجا طرح بشه و مورد مطالعه صورت بگیره. بعد بیایم رو بسته چی کار بکنیم؟ بسته شوق کار بکنیم. و اینجا مسائل فراوان اینجا وجود داره. بعد اراده و بعد فضای قوه عامله و بعد بحث عمل. و بعد حالت دورهایی که اینا میتونن با هم دیگه پیدا بکنن. یعنی دوباره از عمل برمیگرده به فضای علم. ادبیات دینی ما همینه که عملها علم ایجاد میکنه. و حالا تأثیراتی که عمل در بسته علمی ما داره و بعد دوباره خیزش هایی رو که به طرف عمل حرکت میکنه و این عمل با اون عمل قبلی چه فرقی میکنه. اینا اگر ما به نحو، حالا اغلبش بحث های فلسفی و اون بحث هایی که به عنوان علوم میانی مطرح هستش تا به حوزه عمل برسه، اینا بخش از کار وسیعه. یعنی من همیشه عرض کردم علت غایی و کار در بحث علت غایی که الان مطرح کردیم و همینجور مبادی افعال ارادی و بحثایی که در حوزه علیت داریم، اینا باید بیاد امتدادهاش بیاد وسط ریخته بشه، توجه کردید؟ نباید این یه بحث هست که در حد کلیات ایمان داریم میشنویم، توجه کردید؟ توضیحات و تفاصیلی رو که داریم مطرح میکنیم، ولی بیش از این اگر میخوایم علم تولید بشه باید بیاییم وسط کار قرار بگیریم. مثلا الان در این که بسته علمی ما چجوری فراهم میشه، ما الان سطوحی رو مطرح کردیم، قشنگ بیاد خطوط کلیش رو مشخص کنید، بره تو جزئیات، توجه کردید؟ بره تو جزئیات، اون وقت نشون بده که نگاه کنید این فرهنگ خاص چجور تولید این دست از محبت ها و شوق در جامعه میکنه و بعد چجوری منجر به این طرز عمل در این جامعه میشه، قشنگ نشون بده و دستور عمل بده، توجه کردی؟ پیشبینی بکن. اینجا تا دیگه تولید علوم زیر مجموعه شده، پیشبینی بکنه، قدرت پیشبینی به ما بده که آقا حالا این بحثای کلیاته، الان بیاد در میدان و وسط کار بگه الان بسته‌های علمی ما را در جامعه امروزین چی فراهم میکنه، سرمایه چقدر تاثیر داره، اختلاف طبقاتی چقدر تاثیر داره، نمیدونم فرهنگ دینی چقدر تاثیر داره، مباحث فلسفی و بنیادین چقدر تاثیر داره، فرهنگ غرب چقدر تاثیر داره، تلویزیون چقدر تاثیر داره، نمیدونم ورزش چقدر تاثیر داره. توجه کردی؟ این دیگه میاد وسط کار. اون وقت توضیح بده که الان معمولا اون پشت صحنه علمی که در علمی که میگم علم موزه باشه، با اصطلاحی که داریم علمی نه، یعنی منظور ما حساب شده این منظور نیست، یعنی بسته علم، یعنی بسته ای که تصور اشیا میکنه و تصدیق به فایده میکنه، منظور ما اینه. این بسته علمی را چه چیزهایی در جامعه ما تدارک میکنه، بر اساس تحلیل اون به پیشبینی ها در جامعه برسه که چه اتفاقاتی در جامعه ما خواهد افتاد، و بر اساس این تحلیل به یک سری توصیه ها و سفارش ها برسه. توجه کردید؟ بر اساس اهدافی رو که مثلا ما داریم، بر اساس انقلاب اسلامی، بر اساس مباحث دینی، بر اساس بحث‌های عقلایی، اهداف اونه، چیکار باید بکنیم که این جامعه تغییر و تحول پیدا بکنه؟ خب باید بسته علمی اونها رو در واقع دست داد. اینجاست که هنر چقدر ارزش پیدا میکنه، کارهای فرهنگی چقدر ارزش پیدا میکنه. و این جدی است. این همین الان ما بخشی از مشکلات عمده ما، درسته ما میگیم اقتصاد ده چاره ای نداریم، من احساسم اینه، برخی از بزرگان ما که این همه روی اقتصاد الان تاکید میکنن، به دلیل اینکه بخش فرهنگی ما آماده نیست. توجه فرمودید؟ بخش فرهنگ، حتی نحوه گرایش های علمی هم که ما الان پیدا کردیم، مثلا فرض کنید که میخوایم مباحث مهندسی ما خیلی رشد پیدا بکنه، اینا دواهای موقتیه. یعنی ما از سر ناشاری برای اینکه یه فضای بسته علمی در میان مردم شکل گرفت، آقا پیشرفت یعنی این، توجه کردید؟ ما چون بسترهای فرهنگی مناسب نداریم که این بسته، این نتیجه‌ای رو که جامعه بهش رسیده این رو تغییر بدیم، چاره ای نداریم بگیم که ما هم خودمون یکی هستیم، ما مثلا موشک می‌سازیم، ما مثلا فلان، نمی‌خوام اینا رو تغییر کنم، مواظب باشید. این به دلیل این است که ما پشتوانه‌های فرهنگی اصیلی که بسته علمی جامعه خودمون رو چجوری سامان بدیم هنوز بهش نرسیدیم. اگر به اون فضا می‌رسیدیم، بسیاری از مشکلات اقتصادیمون رو راحت می‌تونستیم حل بکنیم. توجه اصلا، یعنی اینایی که الان مشکل اقتصادی برامون نشون میده، اصلا اون وقت روشن خواهد شد که اینا اصلا مشکل اقتصادی نیست، مشکل ما حقیقتاً در جای دیگه‌ای داره انجام میشه. پس بنابراین اونی که مهم هستش ساختن این بسته علمی است که جامعه را به طرف شوق و اراده و عمل و امثال اینها وادار میکنه. واقعا اینجا جای کار و بسته است. ثم ان الشوق لما کان، خیلی گذشته وقت، امروز هم مثل اون داستانشون شده، توجه کردید؟ اینا مثل یه همون مبادی علمی توهمی تخیلی هستش که در ماشین میگه تا اونجا ما بزنیم تا صفحه بعد آخرش بخونیم، به نزدیک آخرش بخونیم. حالا این تیکه رو بخونم که توضیحش رو دادم، توجه که خیلی گذشته دیگه، حالا چاری نیست دیگه، بله از ولایت برفقیمون استفاده کنیم. ثم ان الشوق لما کان لایت باشه، این مقدارشم باشه. و السلام علیکم. امروز می‌خواستیم بیشتر بریم، از همه روزه شد کمتر هم
بریم.
مسئله طلب مشمول کتاب بخواد است مستشکلن اینایت نداشت اینجا رو میگن که اراده یا شوق بر بسته علمی مثل مقدمه، مثل اراده بر شوق بر
اراده بر علم مقدمه.
چطور ما خب یه ادراک اولیه
هم
حتی
اگر
میگیریم
اینه خلط هاش این بحثه، جای این بحثی که ما داریم هم همینه که در واقع بحثی که الان ما میکنیم این استش که شما اراده میکنی مجبور بطلق رو که اراده نمیدی، علمی باید داشته باشی که اراده میدی، پس بازم علم چیه؟ جلوتر از اراده هست، همینه. درست
علم به علمی که مطرح شده تو فضای عرفی خودمون، خب مثلا میگم آقا علم یعنی چی؟ اصلا علم همون التفات میدونیم که نه، فلسفه چون علم و حضور معنا کردیم، این حضور توش خفا معنا پیدا میکنه، آقا حضوری که مخفی شده،
درست؟
ولی انگار تو فضای عرف اصلا ما علم میگیم یعنی همون آگاهی، همون التفات رو علم میدونه.
همیشه اینجوری نیست، مثلا بعد از اینکه رو ملتفت کردیم میگه او ای من میدونستم من میشه خودم، توجه کردید؟ این اگه بخواید به نحو میدانی مطالعه کنید تو فضای مردم، می‌بینید داره انجام میده، خیلی راحت پیش میره. هیچ هم بهش میگی هم مثلا میگه نه اینجوری نیستش، بعد میگه بیا برای توضیح بدم قشنگ مسئله را ابعاد و باز میگه نه اصلا من اینجوری بود واقعا، ولی من اصلا توجه نمی کردم که این در من هست، بودها و میدونست این فضا را ولی کم علم به علم نداشت. اینجوری هست که برقی از دانش های ما به گونه ایستش که ما التفات به اون نداریم و واقعا دانش حساب میشه، حتی در میان عرف هم دانش حساب، یعنی آگاهی حساب میشه، ولی ما آگاهی به آگاهی نداریم. این فضا هم زیاد هست، میشه مواردش.
بحثی که خدمتون عرض کردیم، ما چه دلیلی داریم برای این که بگیم فرهنگ، جامعه، آب و هوا، مزاج و و و و چیزایی که اصلا تحت اختیار من نیست من رو ساخته و باعث میشه علم من و به تبع شوق من و به تبع اراده من شکل بگیره؟ این غربی ها مثلا بعضیشون میمونن گفتن ها مثلا میگفتن فرهنگت، جامعت، مزاجت و امثال هم باعث میشه که تو مثلا اون مبدع علمی چک بگیر، مبدع علمی تا مبدع شوقی تا چک میده، مبدع شوقی تا نراد اینا که دیگه پشت سر هم دیگه. پس تو هیچ تأثیری نداری تو اون چیزی که الان هستی.
خب نمیشه اینا این سفسطه منجر میشه، چون همین حرفی که شو این جامعه شون اصلا میزنه چیه بخاطرش برای چی میزنه؟ یک بواد
میدونم نه میگم رد درست حسابش چیه، یعنی
همین نکته شده الان همین حرفی
که میزنه این تعریف بشه تاریخی غرب شاید مثلا ردی که میاره مثلا گفت نگاه کن ما یه دفعه انقلاب داریم
در اون یه روش
نگاه فلان داریم من این بهم نمیچسبه،
اون یه روش یه روشش اینه که ببینید شما این حرفی که داری میزنی شاید در تحت فضای جو غرب قرار گرفتی داری این حرفا رو میزنی، توجه که یعنی به سفسطه منجر خواهد شد.
شاید هم اینا بهشون میگه درسته، ولی میشه یه راه حل لمی داد که از این فرار کنیم؟
یعنی اون چیزایی رو که اختیار انسان رو ثابت میکنه مثلا توجه کنید،
اونم میگه باز تحت تاثیر یافته.
آگه این باشه اونجا هم میگیم تحت تاثیر،
همه حرف میگیم منم میگه خودم هم تحت تاثیر هم
میدونم خود متناقض خودش تایید نمی کنه، قضایای خود متناقض خودش تخریب میکنه نه تایید. این واضح باشید نگید خب بله منم تحت تاثیر هستم پس معلوم میشه جمله من گزاره من صحیحه، قضایای خود متناقض و خودخور خودش بعضی فکر کردن خودش داره تایید میکنه بله منم همین حرفا رو دارم میزنم، نه این داره خودش تخریب میکنه، بنابراین شما نمیتونی بگی که تمام افعالی که ما
داریم نمیتونم ردش کنم.
خب یه بحث تردیده در اصل این گزاره باطل میشه، هیچ این گزاره باطل میشه. حالا باز از اول شروع کنیم ببینیم آیا ما تحت اراده خودمون عمل میکنیم یا تحت فشارهای بیرونی، باید ببینیم ادله دیگه چی اقتضای میکنه.
اصلا قابلیت تعقل و آزمایش نداره.
چرا؟
چون از چجوری میخوایم بررسی کنیم؟ یعنی اصلا امکان بررسی نداره، چون من شخصیتم هی داره شکل میگیره همینطور که بزرگ میشم، نمیتونم حالت صفری هم در نظر بگیرم.
ابتدایی که انسان شروع کرد تحت چی بود؟
همون دنیا می دیگه شما داری تحت تاثیر قرار میگیرید.
نه این که خب ما مخالف نیستیم که هستی تر من تاثیر میذاره واقعا، مگه دست نمیذاره
شما همش همونی.
نمیدونم قبل از اینکه فرهنگ ایجاد بشه انسان اولیه
طبیعیه
نه این طبیعت، نه این طبیعت پدر مادر که مدیم اول انسان های اول در نظر میگیریم، اونا چجوری این فرهنگ رو ساختن؟ من میخوام بگم انسان فرهنگ رو ساخت یا فرهنگ انسان رو ساخت؟ راجع کردی؟
الان مثلا تو
موارد نمیشه گفت الان میگن فرهنگ، الان میگن فرهنگ
فرهنگی،
نه اون چی بگیم
مثال دارم میزنم
اینا میگم بحثش اینجاست، ببین اینا میگن فرهنگ انسان میسازه، با فرهنگی کی ساخت؟ پس اول انسان بود بعد فرهنگ، پس میلام به لحاظ منطقی و فلسفی انسان فرهنگ سازه.
یعنی قابلیتش ما میگیم
بعد باشه؟ بله بله همیشه عرض من هستش که انسان جامعه میسازه و جامعه انسان میسازه،
تأثیر متقابل
متقابل نه اول از انسان شروع میشه، اول از انسان شروع میشه، انسان جامعه میسازه و جامعه انسان میسازه، این باعث میشه که انسان بتونه دخالت تغییری در جامعه داشته باشه.
یعنی شما هم جامعه رو اصیل میدونین هم فرد، درسته؟
این زبط شکره دیگه
هم جامعه رو اصیل میدونین پس هم فرد دیگه، درسته؟ در این مطاری اصیل بودن تو همین معرفی میکنه که این دوتا بتونن اثر داشته باشن،
این چیزی این معنا
چرا دیروز گذاشته بودن تو کانال روبیکا؟
آره اکبری هم بعدش گفتم گذاشتن.